دیگر رو چجور صدا میکنن خودشون یا بچه هاشون رو سرشار از تکریمه. دقت میفرمایید؟ خب وقتی اینها حاکم باشه خواه نخواه بچه میاد اون فضایل و اون ارزش هایی که بین پدر و مادرش حاکمه و اونها رو داره مشاهده میکنه، خواه نخواه اونها رو تو زندگی خودش جاری میکنه و خواه نخواه از پدر و مادر تأثیر میگیره و سعی میکنه که شبیه اونها باشه.
بله.
ببینید وقتی ما به زندگی حضرات نگاه میکنیم میبینیم زندگیشون بر اساس اصول بوده، بر اساس قیود نبوده.
بله.
چیزی که الان باعث آشفتگی خانواده ها شده و خانواده ها رو از بالنده بودن به آشفتگی و از آشفتگی به گسستگی متاسفانه میرسونه اینه که ما گرفتاریمون اینه که فقط درگیر قیود هستیم، چون قید و بند تو زندگی های ما خیلی برجسته شده و برای اینکه از این قید و بندهایی که تو جامعه حاکم عقب نمونیم کاملا اصول رو فراموش کردیم.
بله.
وقتی اصول فراموش بشه قید و بندها مطرح بشه اینه که جامعه ما متاسفانه باید روز به روز آمار طلاقش متاسفانه بیشتر و بالاتر بره. شما ببینید حضرت علی علیه السلام وقتی که توی مسجد دارن سخنرانی میکنن، دارن خطبه میخونن، حضرت زهرا علیه السلام بچه‌ها رو میفرستن که پای بحث پدر بشینن و وقتی میان بابا چی گفتن چی فرمودن اینا رو به مادر منتقل کنن، که حضرت علی میفرمودن زهرا جان شما از کجا میدونی که من چی تو مسجد بیان کردم، که حضرت میفرمودن امام حسن یا امام حسین اینا رو بیان کردن.
بگرچه که در واقع این یک شیوه تربیتی است که میخوان حضرت یاد بدن به مردم، وگرنه حضرت زهرا سلام الله علیها بدون بیان امام حسن و امام حسین هم
بله.
در واقع خود به خود میتونستن آگاه بشن،
میتونستن آگاه بشن.
حضرت فرمودن همونطور که ما داریم در جایی که روایتی داریم که حضرت علی علیه السلام اومدن به خانه و در واقع برخوردی داشتن با حضرت زهرا سلام الله علیها در مسئله و حضرت زهرا سلام الله علیها از ملکوت آسمان ها و زمین برای حضرت علی علیه السلام
مطالبی
رو بیان کردن که بسیار تعجب کردن امام علی علیه السلام و به بهانه حضرت بیرون اومدن و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن. قبل از اینکه بخوان چیزی بگن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اومدی که در مورد دانسته های فاطمه زهرا برای من بگی؟ بله ایشون میداند هر آنچه که ما میدانیم. و بعد حضرت علی علیه السلام از حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگردن، حالا شاهد مثالم اینجاست که بلافاصله حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایند که خب رفتی پیش پدرم مطمئن شدی خیالت راحت شد که من هم در واقع هم شأن شما
از این علوم با خبرم
با خبر هستم. این واقعا حالا نکته ایست که فرمودید، نکته تربیتی است که حضرت میخوان بفرمایند که این گونه نکات رو میشود رعایت کرد و میشود که فرزندان رو این گونه تربیت کرد و بار آورد. بله
با هم پیش میاد که ما میخوایم بچه‌هامون رو مثلا با تربیت دینی بزرگ کنیم، مثلا بچه میگه مامان شب جمعه بریم خونه دایی، نه دعا کنه. صبح بریم کوه، میگیم نه بریم جمکران رای نطقه. ظهر بریم خونه خاله، میگیم نه بریم نماز جمعه. این افراط و تفریط ها خیلی وقتا ضربه میزنه.
بله.
آقا جان یه هفته برو دعای کمه، یه هفته برو خونه خاله. اینه که این تعادل رو ما تو زندگی هامون و تو تربیت بچه هامون متاسفانه نداریم. هم امیرالمومنین وقت میذارن با بچه ها بازی میکنن، هم حضرت زهرا، چون یکی از مهمترین راه های انتقال ارزش ها و فرهنگ ها از یه نسل به نسل دیگه مخصوصا بچه ها یکی زبان ادبیات شعره و یکی بازی کردن، که ما میبینیم حضرات واقعا وقت میذاشتن و از این جهت با بچه هاشون ارتباط برقرار میکردن و برای این قضیه وقت میذاشتن. ما الان وقت برای بچه هامون نمیذاریم تا مثلا بچه از ما یا از پدرش تقاضای بازی یا بالاخره هم فکری میخواد اینها، هی ارجاع میدیم به تلویزیون، هی برو سیدی هایی که ما برات گرفتیم، هی بچه رو که از خودمون دور میکنیم و بالاخره معلوم است دیگران این فرهنگ و این ارزش هایی که برای ما مهمه و واقعا برای سعادت بچه هامون قابل تأمله چجور داره به بچه هامون منتقل میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود با ویژه برنامه همتای آینه. همراهان گرامی، ویژه برنامه همتای آینه رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم آقای درویشی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. سرکار خانم درویشی، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که اون معنویت و اون فضای محبت و صمیمیتی که در خانه بین حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام بود باعث فراهم کردن فضایی برای تربیت فرزندان بود که این فضا رو میشه در همه در واقع خانواده ها تأثیر کرد، به اون دو بزرگوار و ایجاد کرد. همین صفت محبت که در اسماء و صفات حضرت زهرا سلام الله علیها هم متجلی شده تحت عنوان هانیه و حنانه، خب در صفات امیرالمومنین علیه السلام هم هست. یکی از ویژگی ها و اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام هست که در اسماء هر دو بزرگوار هم هست. ما حالا از این منظر هم بد نیست این رو مورد بررسی قرار بدیم و توجه شنوندگان عزیز رو جلب کنیم که بسیاری از اسما و صفات و ویژگی های این دو بزرگوار به هم بسیار شبیه هست. اگر که نام امام علی علیه السلام در روایات و در زیارات ایشون مثلا صدیق اکبر هست، نام حضرت زهرا سلام الله علیها هم صدیقه کبرا هست که این اسما در وجود مبارک این حضرات هم متجلی شده. یا اگر حضرت علی علیه السلام به عنوان امین الله که ما در زیارت امین الله هم ایشون رو به همین نام در واقع منادا قرار میدیم، اگر به عنوان امین الله و کسی که میشود او پناه آورد نامیده شده، حضرت زهرا سلام الله علیها هم نامشون امینه و امینت الله هم هست. خیلی این اسما و صفات به هم نزدیک هستند و شباهت دارند که خب به بسیاری از صفات امیرالمؤمنان علی علیه السلام برای برخی دیگر از صحابه به آریه گرفته شده، یعنی صفتی بوده که پیامبر به حضرت علی علیه السلام دادن و دیگران اومدن برای برخی دیگر از صحابه هم ذکر کردن، مثل حالا همون انگشتری که امام علیه السلام در حال رکوع دادن به اون سائلی که اومده بود، خب دیگران خواستن تأثیر کنند و برخی دیگر از صحابه هم اومدن و این حرکت رو انجام دادن. ولی مهمه که این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون در شأن امیرالمؤمنین، ما اون کسی که اولین بار این کار رو انجام داد ذکر شده. بنابراین اگر می‌بینیم در تاریخ مثلا ابوبکر گفته میشه ابوبکر صدیق، کسی دیگری هست به نام امام علیه السلام که صدیق اکبره، یعنی او بزرگتره. و اگر مثلا عمر عنوان خلیفه دوم نام فاروق نامیده شده، باز امام علیه السلام فاروق اعظم هست، یعنی باز او در این زمینه بزرگتر و با عظمت‌تر هست و این نام هم از جانب پیامبر به ایشون اطلاق شده. حالا این هم چون به هر حال میلاد امام علی علیه السلام هست، گفتیم این دو نام رو هم برش تأکید کنیم که در واقع نام‌های اصلی امام علی علیه السلام هست و برای دیگر صحابه به آریت گرفته شده و در واقع عرضی و ثانوی هست برای دیگر.
خب من ناچرم به این مطلب دوم که شما فرمودید اشاره کنم.
بله، به هر دو اشاره بفرمایید. حالا
بله، اول به این دومی اشاره میکنم. از این جهت که یهود بعد از حضرت رسول صلوات الله علیه دنبال سه قضیه بود: یک، حذف ولایت.
بله.
و کلن حذف آقا امیرالمؤمنین و ولایت. دوم، تحریف قرآن. سوم، تغییر فرهنگ عمومی جامعه که رسول خدا در اون 23 سال چه فرهنگی رو حاکم کرده بودن و اینها تلاش میکردن که این فرهنگ تغییر کنه.
بله.
وقتی میخواستن به اون اولی دست پیدا کنن که حذف ولایت و حضرت علی، ناچار بودن شخصیت پردازی کنن و این اسامی که شما فرمودید، مثلا صدیق رو روی کسای دیگه یا فاروق رو روی شخص اشخاص دیگه نام گذاشتن، اینا به خاطر اون شخصیت پردازی بود در برابر حضرت علی علیه السلام.
بله.
که خود مثلا خلیفه اول داریم که در بسیاری از موارد اعتراف میکرد، مثلا حضرت علی با ایشون احتجاج میکردن که به نظر شما جانشین پیغمبر باید صداقت داشته باشه یا نه؟ میگفت بله. بعد حضرت میفرمودن بین من و شما کی صدیق تره، کی از نظر صداقت مطرح تره؟ گفت علی جان شما. یا حضرت میفرمودن که جانشین پیغمبر باید ترسو باشه یا شجاع باشه؟ میگفت باید شجاع باشه. حضرت میفهمودن بین من و شما کی شجاع‌تره. حالا بحثش خیلی مفصله.
بله.
شما چون به این قضیه اشاره فرمودید، من فقط خواستم گذرا بگم که این اسامی که برای دیگران به عاریت گرفته شده صرفا به خاطر شخصیت پردازی بود. چرا؟ چون میخواستم جایگاه مولا رو زیر سوال ببرم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم درویشی و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه همتای آینه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما التماس دعا داریم. رو به بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام در نجف اشرف میکنیم و عرضه میداریم که السلام علیک یا امین الله یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
شرط اول پیش روی توبه کاران یا علی، حرف آخر در گلوی سربداران یا علی. دفتر معنی به نام نامی تو بسته شد، بهترین حرف تمام روزگاران یا علی. سرچشمه عشق با علی آمده است، گل کرده بهش تا علی آمده است. شد کعبه حرمخانه میلاد علی، که از کعبه صدای یا علی آمده است. درون کعبه چه غوغایی است امروز، ملائک بال در بال گستره آسمان ها را پوشانیده اند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل حلقه خانه کعبه شدند تا پر به نور وجود او بسایند. تنین نام او هلهله شادی ملائک است، جامهای افلاکی عاشقان به سوی او می آیند و گیسوان سیاه شب به یمن وجود او گل خنده های نقره‌ای را در میان آبشار آسمانیش تقسیم می کنند. او که عهدنامه ای دارد به دیوان یک تاریخ.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله مباحث ویژگی ها، وظایف و اختیارات کارگزاران اسلامی مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه، نکته‌ای که امروز باید عرض بکنیم اینه: امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر می‌فرمایند وقتی که به ولایت مصر می‌روی و حاکم اونجا می‌شوی، باید دور از ظاهر فریبی و ریاکاری، قلب خودت رو پر کنی و مملو کنی از محبت و رحمت و رأفت و لطف به مردم. گاهی وقتا بعضی از مسئولین جلوی دوربین تلویزیون در مجامع عمومی لبخند میزنن و نوکر چاکر مردم میشن، اما در باطن گرگ درنده‌ای هستند که رحم به مال و منال و امنیت این مردم ندارن. علی علیه السلام این ریاکاری ها را قبول ندارن. او به مالک اشتر میگوید تو فارغ از این که مردم چند دستن، بعضی هاشون خیلی مؤمنن، بعضی هاشون مؤمن نیستن، بعضی هاشون اصلا مسلمون نیستن، باید نسبت به همشون قلبت رو به محبت و رأفت و لطف به اونها عادت بدی. عبارت علی علیه السلام این است:
و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.
قلبت باید پر از رأفت و رحمت و محبت و لطف به مردم باشه. در ادامه میفرماید نکنه بری قدرت به دستت رسید، بیت المال به دستت رسید، نیروی نظامی در دستت بود، نیروی امنیتی تحت امر تو بود، مثل گرگ بیفتی به جون مردم، به مال مردم، به ناموس مردم.
ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق.
بعید میدانم تا قیامت کس دیگری این فهم رو میتونست داشته باشه و القا کنه. مولا علی علیه السلام عابدترین، عارفترین، زاهدترین، متشرعترین مرد عالم بعد پیامبر به مالک اشتر متدین مینویسد وقتی میری سراغ مردم مصر، مردم از دو دسته که خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین، یا مسلمونن پس بنابراین برادر دینی تو هستن، تو با برادر دینی باید چجور رفتار کنی، او نظیر لک فی الخلق، اگر مسلمون نیستن در خلقت مثل تو انسان که هستن، تو چجوری دلت میاد با هم نوع خودت بد عمل بکنی. بنابراین مسئولین محترم در حکومت اسلامی فارغ از سلیقه سیاسی و عقاید مردم باید نسبت به همه قلبشون پر از عشق و محبت و آرزوی خدمت باشد، چه اینها متدین باشن چه نباشن، چه مسلمان باشن چه از اقلیت‌های مذهبی باشن، به هر سلیقه و عقیده‌ای که هستن، به همین مقدار که شهروند این جامعه هستن وظیفه دارن همه را دوست بدارن. خب آیا این غیر از شعار نشانه دیگری دارد؟ بله، علی علیه السلام نشانه این که آیا مسئولی نسبت به مردم محبت بر قلبش هست یا خشونت، این عبارات رو به عنوان نشونه و شاخص بیان کردن.
یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم.
اگر گناهی از مردم سر میزنند یا علتهایی بر آنان عارض میشوند یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب میگردند، آنان را ببخش و بر آنان آسان بگیر، همانطور که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان بگیرد. همانا تو از آنان برتر، امام تو از تو بالاتر و خدا بر آن کس که تو را فرماندار مصر قرار داده والاتر است. انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده و آنها را وسیله آزمایش تو قرار داده است. بنابراین هرگز با خدا مستیز. عجیب است شنوندگان عزیز، امیرالمؤمنین بدرفتاری، خشونت، بددلی با مردم رو دشمنی با خدا میداند، هرگز با خدا مستیز که تو را از کیفر او نجاتی نیست و از بخشش و رحمت او بی نیاز نخواهی بود. پس یه نشانه این شد که مردم آسون بگیر، خطا میکنن، اشتباه میکنن، گاهی بالاخره مشکلاتی درست میکنن، بر اینها ببخش تا خدا هم تو رو ببخشه. بعد میفرماید بر بخشش دیگران پشیمان هم مباش و از کیفر کردن مردم شادی نکن و از خشمی که میتوانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش. از ویژگی های مسئولی که واقعا قلبش عاشق و خاضع مردمه.
ولا تقولن اني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذاك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير، وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبوحة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك إياك.
به مردم نگو به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدهم، پس باید اطاعت شود. نگو آقا ما رئیسیم، هر چی میگیم باید همون انجام بشه. این غلطه. چرا؟ زیرا این گونه خود بزرگ بینی دلت را فاسد، دینت را پژمرده و موجب زوال نعمت ها می شود. اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از حکومت توست بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت رو به جایگاه اصلی باز میگردونه. آقای مالک، رئیس جمهور محترم، نمایندگان محترم مجلس، مسئولین جمهوری اسلامی، هر وقت به این میز و صندلی و قدرت و جایگاه غره شدید، مغرور شدید، یادتون باشه که شما در مقابل حکومت مطلقه خدا بر همه عوالم هستی هیچ هستید. کوچکی و خاری خودتون و صندلی و قدرت و دولتتون رو خوب درک بکنید و اون موقع از این اسب غرور و تکبر پیاده خواهید شد. گاهی وقتا متاسفانه دیدیم علارغم اینکه اکثر مسئولین محترم جمهوری اسلامی در این 41 سال گذشته انسانهای متخلق، متشرع، انسان و مردم دوست بودن، متاسفانه در بعضی از دوره‌ها دیدیم که یه سری متکبر بر مسندها گماشته شدن. ما در این روزگار وزیری دیدیم که به خبرنگار جلو چشم دوربین حمله میکرد، مسئولی دیدیم که به مردم توهین میکرد. خب اینها نشون میده که این ضوابط که علی علیه السلام در نظر گرفته مورد غفلت مسئولین بالاتر بوده. الا اگر مسئولین بالاتر نهج البلاغه براشون مبنا باشه، اجازه نباید بدن هیچ مسئولی به هیچ دلیلی از جمله خستگی و فشار کاری سر سوزنی به کسی توهین بکنه یا به خبرنگار حمله بکنه. امیدوارم که این اصول و معیارها و شاخصها مبنای به کارگیری مسئولین در جمهوری اسلامی باشه و همه ما شاهد مسئولین مهربان با اخلاق خود ساخته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جانمان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر رو به یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. روایت مهربانی عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روایت مهربانی.
دلم روشن است به تمام اتفاقهای خوب سال جدید و تمام روزهای شیرین، به لبخندی که بر دل من می نشیند، به خواسته‌ای که جامعه داشتن می پوشد و به راهی که راه رسیدن است. نباید ناامید بود، شاید خدا خواست و این بهار درخت آرزوهای من جوانه زد. آخرین روزهای سالتون زیبا و پر از اتفاقات شیرین.
چه روز خوبیه امروز، امید و عشق رو میبینم، به تقدیری که در پیشه ای آینده خوش بینم، ای آینده خوش بینم.
شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. من اومدم به یک کمپین دانشجویی که برای همدلی بیشتر در این روزها که بحث ویروس کرونا خیلی هم زیاده و میخوایم ببینیم که چه کارهایی در این کمپینشون دارن این جوونا انجام میدن. سلام میکنم به شما.
سلام، عرض احترام و ارادت خدمت شهروندان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
خودتون رو معرفی میکنی؟
ابوالفضل بیگینی هستم، مسئول عملیات میدانی ستاد دانشجوی مبارزه با کرونا.
بله، خب چه کارهایی شما انجام میدین؟ چی شد که اصلا این کمپین رو راه انداختید و این ده جوان رو دور هم جمع کردید؟
هدف از تشکیل این ستاد تزریق و ترویج آرامش به جامعه بود و اینکه یک سری آموزش ها هم داده بشه تا انشالله مردم با استفاده از اون بتونن از این بیماری پیشگیری بکنن.
خب چه کسایی هستین در این کمپین و چه کاری دارین انجام میدین؟
محوریت این کار با دانشون علوم پزشکی هست، ولی دوستان سایر دانشگاه استان یزد فعالیت دارن و ما از حدود چند روز پیش که کارمون آغاز شده با 5 کارگروه کارمون رو شروع کردیم که به حمدالله امروز 12 کارگروه شده و داریم ایشالله با قدرت پیش میریم.
الان چه کاری داشتید انجام میدادین شما در کارگروه خودتون که اینجا هستید؟
کارگروه عملیات میدانی که حالا تیمای مختلفی داره، بحث اصلی این کارگروه آموزش و غربالگری در سطح شهر هست که با همکاری بسیج جامعه پزشکی داره صورت میگیره. یه سری پایگاه در سطح شهر مستقر شدن که با همکاری بسیج جامعه پزشکی و تیم غربالگری آموزش ما داره این کار صورت میگیره و ما بحث غربالگری و آموزش رو در قالب دادن محتواهای آموزشی به صورت پامفلت و بروشور داریم ادامه میدیم.
خب الان این غربالگری گفتین به چه روشی هست؟
یه سری دستگاه تب‌سنجی وجود داره که تیم ما استفاده میکنن و افرادی که حالا ممکنه تبشون بالا باشه و مشکوک به کرونا تشخیص داده بشن به مراکز درمانی ارجاع داده میشن.
یعنی الان شما داشتین افرادی که اینجا رد میشدن رو تبشون رو اندازه میگرفتین و آموزش های لازم رو بهشون میدادین. به موارد مشکوکی هم از صبح برخوردین؟
خوشبختانه توی دو روز گذشته که این کارگروه ما به صورت فعال کار خودش رو انجام داده، مورد مشکوکی بر نخوردیم که انشالله قصد داریم توی روزهای آینده پایگاه های بیشتری رو در سطح شهر داشته باشیم.
خب این همدلی شما فکر میکنید چقدر میتونه کمک کنه به کاهش استرس و هر حال آموزش بهتر و بیشتر خانواده ها، به خصوص افرادی که مجبورن در سطح شهر تردد کنن، رفت آمد کنن و حضور داشته باشن؟
ببینید، یکی از اون اهدافی که ما داشتیم اینه که بیام در کنار مردم باشیم و این دلگرمی رو بهشون بدیم که ما در کنار شما هستیم و قرار این امید رو به شما بدیم که قرار نیست از این غولی که شما ساختین ما بیام این امید رو بدیم که واقعا اینجور نیست. با دادن این سری آموزش ها این فکری که حالا توی ذهن مردم وجود داره از بین بره.
بله، و خدا رو شکر که خیلی اعضای فعالی هستید و دارید کارتون رو انجام میدید. همه با هم
کرونا رو شکست خواهیم داد.
بله، متشکرم. دانشجوی چه رشته‌ای هستید و سال چند رو؟
بند دانشجوی سال سوم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هست.
بله، بسیار عالی. عده دانشجو در شهر یزد و استان یزد دور هم جمع شدن و دارن برای اینکه مردم آرامش بهتری داشته باشن و بهتر و راحت‌تر بتونن با ویروس کرونا مبارزه کنند، کارهایی رو می‌کنند که نشان از